بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. خب، در بحث اصول رسیدیم به ادامه فرمایش مرحوم آخون، که البته من عذرخواهی میکنم بابت اطالی که در کلاس فقه اتفاق افتاد. حالا ما البته خوشحالیم از اینکه رفقا اهل نقدن، این همیشه موجب افتخار بنده بوده که رفقا حیات علمیشون الحمدلله چشمگیره و صرفا مستمع نیستن، اهل تحقیقن، اهل تدقیقن، اهل فکرن، اهل اشکالن. بالندگی یک طلبه هم به همین چیزاست، پیشرفت هر طلبه هم اتفاقا به همین چیزاست. لیکن دیگه چون وقتمون بالاخره تعریف شده و تنظیم شده هست، ما در کلاس فقه تقریبا 6-7 دقیقه تجاوز کردیم از کلاس فقهمون، که به همین منوال در واقع کوتاهی میشه در کلاس اصول و خود به خود وقتی کلاس اصولمون یه مقداری تنگتر میشه، که انشالله خدا کمک بکنه در این مدتی که از کلاس برای کلاس اصول باقی موند بتونیم انشالله بحثمون رو جمع بکنیم. خب، در بحث اصول عرض کردیم که مرحوم آخوند فرمودند ما نمیتونیم دوران بین محظورین رو به اون خبرین متعارضین قیاس بکنیم. به این قیاس از نظر مرحوم آخوند قیاس مع الفارقه. رفقا در جریان هستن که ما داریم از کتاب تخییر سخن میگیم و در کتاب تخییرم فعلا در مبنای مرحوم آخوند داریم حرف میزنیم. درسته که در لابلاش اشکالات دیگر از آقایون دیگه مثل مرحوم شیخ نقل میکنیم، ولی عزیزان من شما توجه دارید که ما مبانی مرحوم آخوند رو از مرحوم شیخ، از مرحوم میرزاینانی، اینا همه رو جدا جدا بحث میکنیم و الان هر چی که میگیم، یعنی از روز اول، از اینطوری براتون عرض میکنم، هر چی که از روز اول گفتیم تو کتاب تأخیر تا به اینجا همش مربوط به مبانی و فرمایشات مرحوم آخونده. هنوز ما در کتاب تأخیر به مبانی مرحوم شیخ و میرزای نائینی و آخرش هم نظر مختار خودمون نرسیدیم. و این که در لابلا گاغاد از فرمایشات آقای دیگه استفاده کردیم، این به مناسبت بوده، نه این که مثلا دیدگاه مرحوم آخوند تموم شده. نه، ما هر وقت دیدگاه مرحوم آخوند تموم بشه، طبق تجربه و سابقه که دوستان مستحضر هستن، می‌نویسیم پایان دیدگاه مرحوم آخوند مثلا. بعد سرخط چی می‌نوشتید؟ دیدگاه مرحوم شیخ. پس ما هنوز اصلا وارد دیدگاه شیخ نشدیم، وارد دیدگاه میرزای نائینی نشدیم، هنوز نوبت به نظر مختار خودمون نرسیده، تازه داریم از مبانی مرحوم آخوند صحبت میکنیم. چون واقعا در کتاب تأخیر قیل و قال زیاده. این که اصلا محور کتاب تأخیر چیه، توش حرفه، توش اختلافه، و من دوست دارم رفقا حوصله بکنن تا انشاءالله وقتی که مبانی مرحوم شیخ و مرحوم میرزای نائینی و انشاءالله خدا اگه توفیق بده بعض از اصولها دیگرم گفتیم، متوجه بشید که بستر این اختلافها به چه صورته. علی حال ما فعلا در مبنای مرحوم آخوند داریم صحبت میکنیم. مرحوم آخوند هم مبناش رو گفتیم. نظریشون اینه که بالاخره در این بحث دوران محظورین رو نمیشه به خبرین متعارضین قیاس کرد. چرا؟ به خاطر این که در اون خبرین متعارضین یا مبنای سببیت رو قبول داشتید یا مبنای طریقیت، و در هر کدوم اشکالات و ایراداتی داشتیم که نتیجهش به اینجا رسید. پس این دو قابل قیاس به هم دیگر نیستن. بعد آخرش هم یه مبنای خیالی رو ایشون اضافه کرد که گفتیم خب بالاخره این مبنا خیالیه دیگه، اگر یکی کاشته نشد، سبز نشد و قابل تمسک نیست. خب این یک اشاره به اون چی که در جلسات قبل گذشته بود که به عنوان یاداوری تکرار کردیم. و اما بحث این جلسه، از اول انقلت که مرقوم فرمودید، یه مستشکل به آخون اشکال میکنه که میگه شما که در اون دوران بین محضورین قول پنجم رو انتخاب کردید، چرا در قول پنجم فقط براعت شرعی رو گفتید، چرا براعت عقلی رو نگفتید؟ قول پنجم یادتونه چی بود آقای نقیب‌پور؟
براعت عقلم بود، شرعم بود و در عمل اختیار داشت، درسته؟
احسن، درود بر شما. همینطوره، قول پنجم میگفت شما در دوران بین محضورین در مقام عمل مختاری، اختیار دارید، میتونی فاعل باشی، میتونی تارک باشی، در مقام عمل مخیری، لکن به حسب نقل و روایات با استناد مثلا به روایت کلوشه اینکه حلال، ایشون گفت در هر دو طرف براءت جاری میکنه، براءت شرعی. این مستشکل میگه خب چرا غیر از براءت شرعی براءت عقلی رو اضافه نکردی؟ نگفتی براءت جاری میشه هم شرعا هم عقلا، چرا غیر عقلیش رو نیاوردی؟ ایشون جواب میده، مرحوم آخوند دفاع میکنه، میگه به خاطر اینکه اینجا وجهی برای براءت عقلی نداریم، مجالی برای براءت عقلی نداریم. چرا؟ چون مجال و بستر براءت عقلی قبه عقاب بلا بیانه، یعنی جایی براءت عقلی جاری میشه که بیان نیامده باشه، بعد عقل میگه حالا که از طرف مولا بیان نیامده، عقاب در اینجا از طرف مولای حکیم قبیح خواهد بود، بنابراین هر جا که هیچ بیانی نیومده باشه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه و در نتیجه براءت عقلی ازش در میاد. وانی که ما در دوران بین محضورین این وضعیت رو نداریم، چون بیان داریم، بیان داریم، بیانمون چیه؟
مکلفون به بیان، اینه که منافق نباید دفن بشه و میت باید دفن بشه، میت مسلمان.
نه نه نه، بیان اینه که نسبت به این جنازه میت منافق بالاخره یه الزامی برای ما اومده،
الزامی هست بنابراست،
میدونیم یک الزامی هست، درسته نمیدونیم این الزام بکنه یا نکنه، ولی بالاخره اون اصل تکلیف رو به حسب جنس میدونیم. خب این مستشکل میگه که خب این همین بیان باشه و به استناد این بیان شما برات عقلی رو اضافه کن. مرحوم خود میگه نه بابا، این حدش که بیان به حساب نمیاد، در دوران بین محظورین تنها چیزی که مشکل رو حل میکنه و دردسر رو خاتمه میده بیان تفصیلیه. یعنی که ما در اینجا چه نوع بیانی داریم؟
اجمالی.
اجمالی بیان اجمالی در چه حد؟ در همین حد که میگه آقا یه الزامی به گردنت اومده. خب پس از این ور بیان بیانی که کامل تکلیف رو ارائه بکنه نداریم، بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان وجهی برای جاری شدنش وجود ندارد، چون ما واقعا کامل بی بیان نیستیم، یه نیمچه بیانی داریم. جا افتاد چه عرض کردم خدمتون؟
بله استاد، یه نیمچه بیانی که در حد بیان نیست تقریبا میشه گفت.
یه بار دیگه برگردیم با هم دیگه مرور بکنیم،
عقلا نمیشه بندازیمش کنار.
مرحوم آخون میگه اینجا نمیشه براءت عقلی جاری بکنیم.
بله.
چرا؟ چون بالاخره یه بیان اینجا هست، اون بیانش همون بیان اجمالی که گفته الزامی به گردنت هست. به احترام و به حرمت همین مقدار بیانی که اجمالا اومده، ما دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو نمیتونیم جاری بکنیم، پس براءت عقلی جا نداره. دوباره متشکرم،
نمیشه گفتش یه چیزی به گردنمون نیست، میدونیم که یک الزامی هست، یعنی الزام رو داریم، ما فقط شرعاً براءت جاری میکنیم که تکلیف از گردنمون ساقط بشه، بخاطر وگرنه عقلا ما میدونیم یک الزام هست، نمیتونه خودمون گول بزنه که نوع الزامی نیست، حالا نوعش رو نمیدونم.
اصلا من اجازه بدید به یه بیان جدید این مطلب رو دوباره تحویل بدم خدمتتون. آقا قاعده براءت شرعی بسترش کجاست؟
با براءت شرعی جایی که
براءت عقلی، براءت عقلی کجا جری میشه؟
جایی که بیان نباشه دیگه.
بله. اون جایی که هیچ بیانی نداریم، مولای حکیم در جایی که بیان نیومده قبیحه که احباب میکنه.
بله.
پس جایی که هیچ بیانی نیومده باشه، صفر کیلومتر باشه، به عقاب در این موارد قبیحه و از همین جا برات عقلی استیاد میشه. خب مرحوم آخون میگه ما در دوران بین محظوره صفر کیلومتر نیستیم. این نیست که هیچ بیانی نیومده باشه، یه بیانی داریم. اون بیان چیه؟
اجمال الزام،
الزامی به گردن شما هست. به حرمت و احترام همین مقدار بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، برات عقلی جایی نداره. مستشکل دوباره پا میشه اشکال میکنه، میگه آقا اگر پس بیان دارید چرا تکلیف منجز نشد و حکم را عیناً مشخص نکردید؟ مرحوم آخوند جواب میده، میگه بله ما گفتیم بیان داریم، ولی در دوران بین محظورین اگر بخواد تکلیف منجز بشه باید بیان تفصیلی باشه نه اجمالی. میخوام بگم که مستشکل داره به مرحوم آخون اشکال میکنه، حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه با این تشبیه که کار شما شترمرغیه. به شترمرغ گفتن بار ببر، گفت من مرغم آخه. بهش گفتن خب تخم بذار، گفت بابا از شطور که طبقه تخم گذاشتن نداره. خلاصه هم از بار بردن، از هم از بار بردن فرار میکنه، هم از تخم گذاشتن فرار میکنه. اینجا به مرحوم آخون میگن شما در دوران بین محظورین چرا براءت عقل رو نگفتی؟ یا آخه بیان داری؟ عقاب بلا بیان اینجا جا نداره. بلا بیان که نیستیم که عقاب بلا بیان میشه برات عقلی در بیاد. بیان داریم، پس حالا که بیان داریم برات عقلی نداریم. دوباره مستشکل میگه خب حالا پس اگه بیان داری چرا تکلیفت رو عیناً مشخص نکردی؟ بعد سراغ براءت رفتی. میگه نه دیگه، ما بیان داریم ولی نه در اون حد که کامل منجز شده باشه، بلکه این بیان اجمالی است و به درد تنجز تکلیف نمیخوره، بلکه صرفا در این حد اجمالی است. خب حالا این ادامه عبارت رو هم یادداشت بفرمایید. سر خط انقلت،
انقلت جدید استاد،
بله انقلت جدید که ادامه همون انقلت در واقع، یعنی چون سر قبل اشکال جواب اونطوری داشتم، این اشکال جواب ادامه داره که به این بیانه. انقلت، اگر بیان هست پس چرا تکلیف منجز نشده است و حکم را عیناً مشخص نکردید، بلکه سراغ براءت رفتید و براءت جاری کردید؟ این انقلت یا سر خط قلتو، پاسخ مرحوم آخوند در دفاع از خودش برای رد این اشکال. قلتو در خصوص دوران بین محظورین تنجز تکلیف صرفاً به وسیله علم تفصیلی ممکن است تا بتوانیم موافقت قطعیه بکنیم فلذا در اینجا با این علم اجمالی موجود تکرار میکنم فلذا در اینجا با این علم اجمالی موجود نمیتوان موافقت قطعیه کرد همانطور که مخالفت قطعیهش هم امکان ندارد خلاصه که از نظر مرحوم آخوند در دوران بین محظورین ما یه علم اجمالی ضعیفی داریم که فقط سوسو میکنه و به همین مقدار جلوی براءت عقلی رو میگیره ولی از اون ور این علم اجمالی انقدری هم نیست که تکلیف رو مبین و واضح برا ما روشن بکنه که امکان موافقت قطعی رو برا ما فراهم کرده باشه نه در اینجا ما قدرت موافقت قطعی نداریم همچنان که قدرت مخالفت قطعی هم نداریم ببینید در دوران محظورین شما قدرت مخالفت قطعی هم نداری بالاخره یا فاعلی این جنازه رو دفنش میکنی یا تارکی این جنازه رو رها میکنی نمیتونه خودت دود بشی بریم اصلا هر کار که بکنی بالاخره یا فاعلی یا تارک بالاخره این یا وجوب دفنش ثابت میشه و حرمت دفنش محقق میشه یکی از این دوتا حالا از اینجا به بعد یه بحث خیلی حساس و فنی تری پیش میاد که من امیدوارم رفقا دقت و تمرکزشون رو بیشتر بکنن که توی این مقدمه بتونن انشالله آمادگی خوبی رو پیدا بکنن سر خط یادداشت بفرمایید تذکر سر خط دوران بین محظورین به سه صورت قابل تصور است یه سر خط یک هر دو محظورین توسلی باشند مثل وجوب و حرمت دفن میت منافق برو سر خط دو هر دو محظورین تعبدی باشند مثل مثلا وجوب و حرمت نماز جمعه مثلا فرضیه یه سر خط سه یکی از دو طرف محظورین معینن تعبدی باشد، مثل زن حائضی که عادت هر ماهش سه روز بوده است ولی این ماه پنج روز رؤیت دم کرده است که در این دو روز اخیرش شک دارد آیا جزء حیزش می باشد که حرام است بر او نماز خواندن. تو پرانتز توسلی، پرانتز بسته. یا آن که آن دو روز اخیرش استحاضه است که واجب است بر او نماز خواندن، داخل پرانتز تعبدی، پرانتز بسته. خب وقت کلاسمون تمام شد. این بحث البته هنوز ادامه داره انشاءالله، که به لطف خدا فردا تتمه این مطالب رو خدمتون عرض میکنیم و انشاءالله توضیحات هم خدمتون تقدیم میکنیم. بالاخره ما توی این بحث فعلا توی درگیری و نزاع بین آخوند و مرحوم شیخ هستیم. ببینیم این خاتمه این نزاع به کجا میرسه انشاءالله. موفق معید باشید. به حق شادی دل حضرت زهرا در امروز دل همتون شاد باشه. در عافیت باشید، در تندرستی باشید، در برکت به سر ببرید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا علي خدني يا رب. تمام صدق في امان الله.